أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بس در تأثیر یهود بر جریان اسلام ناب بود. عرض کردیم که برای جریان یهود بعد از صفویه تقریبا آشکار شد که ایران مخزن جریان اسلام نابه، چون حکومت با ادعای شیعه بودن به وجود آمد، نه حکومت شیعی. یعنی اگرچه حکومت تحت امر ولی فقیه نبود، ولی اعلان میکرد من میخوام به حرف فقها عمل بکنم و در حقیقت ایران رو به عنوان حاکمیت شیعی معرفی کرد و در این زمینه مبارزات فراوانی هم راه انداختن دیگه. پس بنابراین جریان یهود که بعد از پیامبر اکرم تلاشش این بود که حاکمیت به سمت مقر اصلیش نره و از مقر اصلی دور بشه تا به اضمحلال برسه، به تعبیر دیگه برخورد دو مدعی جهانی شدن به حاکمیت جهانی که یکی مربوط است به پیامبر اسلام که در قرآن صراحتاً فرموده که قرار این دین، دین این پیامبر با این عنوان اسلام جهانی بشه، لیظهره علی الدین کله، و همین ادعا رو جریان یهود داره. منتها در اوائل بحث عرض کردیم که ادعای حاکمیت جهانی اسلام ادعای انسان شموله، ولی ادعای حاکمیت در جریان یهود نژاد پرستانه است، یعنی جهان رو برای نژاد یهود میخوان و غیر نژاد یهود نوکران اینها هستند، ولی در جهان اسلام، اسلام آمده بشریت رو نژاد بده و در اینجا طبقه وجود نداره، طبقه نژادی. طبقات در اینجا به تقواست، ان اکرمکم عند الله اتقاکم. خب عرض کردیم بعد از جریان صفویه برای اونا معلوم شد، پس بنابراین سرمایه گذاری ویژه برای اثرگذاری بر این جریان و یک کند کردن حرکت، دو نابودی، که اینو در یک سیری شروع کردن. ادعای ما این هست که در جریان قجرها آجاریه این نفوذ شدت پیدا کرد و به پیوست تلاش اینها برای جهانی شدن سرمایه‌گذاریشون در ایران بیشتر شد. خب ببینید، ما در ایران بعد از صفویه در حقیقت آموزش در ایران به نوعی آموزش دینی حکومتی شد، چون شیعه اینجا حکومت پیدا کرد، گرچه حکومت شیعی نبود، ولی آموزش در ایران در اختیار شیعه قرار گرفت. و میدونید اساس در زمان صفویه، در زمان صفویه حاکمیت شیعه اعلان کردن در اینجا. بله؟ نه نه نه، در زمان صفویه حاکمیت آموزش در ایران شیعی شد، آموزش در اختیار آموزگاران شیعه قرار گرفت. خب اینجا یه این فیلی رو باید دقت کنیم، در زمان صفویه هندسه، مهندسی، جبر، محاسبات و پزشکی رشد بسیار بالایی داشت. یعنی در ایران در دوران صفویه نمادهای بناهای مهندسی تقریبا هنوز در دنیا بی‌نظیر. به هر تقدیر ریاضیات بود دیگه. ریاضیات مبنای همه علومه، علم مادره، مادر علمه. و ریاضیات در ایران در دوران صفویه، شما از صفویه به بعد میبینید که چقدر ریاضیدان، که حالا اگر به قبل برگردید میبینید که ریاضیات در حقیقت از دوران هولاکو خان مغول میاد در ایران گسترش بیشتری پیدا میکنه. دلیلش هم خواجه نصیر و سایرینه، ابو ریحان و امثال اینها که مال قرن قبلی بودن. اما در زمان صفویه به قول معروف پیوست بین علوم فنی ایجاد میشه، یعنی پیوست مرحله علم و مرحله عمل. اون ساختمان ها، راه ها، پل ها، یعنی حقیقت پل هایی که در به اصطلاح ایران دوران صفویه زده شده، هنوز هم که هنوزه جز شاهکارهای مهندسی دنیا محسوب میشه، در برابر رودخانه هایی که وحشی بودن و سیلاس هایی هم میماده ولی این پل تکون نمیخورده، که مثلا رودخانه زاینده رود که همیشه که اینجوری نبوده، بعضا رودخانه زاینده رود انقدر آب میماده میرفته از روی پل هم میرفته ولی پل هیچ آسیبی نمیدیده. اون بله دیگه، یعنی در حقیقت به پیوست مهندسی با علم. خب در اون موقع که حالا ما در اونجا قبلا یک سوال هم مطرح کردیم، در زمان صفویه معلوم است به چه دلیلی اون ریاضیات و اون علم در اختیار ابزار نظامی خیلی قرار نمیگیره. یعنی باز از نظر مثلا توپریزی و گلوله توپ و اسلحه های آتشین باز یه مقدار میبینید اون سرعتی که سازندگی بنا پزشکی داره در اینجا اون نمیگیره، ولی به هر تقدیر علم، علم فیزیک، شیمی، نجوم، اینا در اینجا برتره، سرآمده. بله دیگه عرض کردیم دیگه، بر تقدیر در حقیقت بله. ببینید در اون موقع شاه مرشده، شاه باید تصمیم بگیر، شاه میگه برو این کارو بکن، او باید در امور نظامی بیاد تقاضا کنه. عرض کردم صفویه شاهانشون نا مرشدهای صوفی هستن.
یعنی بیشتر از این علما نمیتونستن.
بله دیگه، یعنی در حقیقت عرض میکنم من نمیدونم چی بوده ماجرا که اینها در امور نظامی، در حالی که مرحوم شیخ بهایی با اون تراز جامعیت علمی خیلی میتوانست در ابزار نظامی، در ابزار به اصطلاح اسلحه آتشین، بارود، چون اینا از نظر شیمیایی خیلی پیشرفته بودن. اینو من روش تحقیقم نکردم، ولی اجمالا در زمان صفویه مثلا توپخانه عثمانی غلبه داشت بر توپخانه اتکام خدمت شما که خب دیگه الان بحث ما همینه که اون جریان یهود که از اول به دنبال نابودی اسلام جهان شمول به دنبال او بود، در زمان صفویه به یک باره متوجه شد مخزن اینجاست. بله دیگه، یعنی حالا عرض میکنم از نظر شیمی، از نظر فیزیک به یک باره متوجه شدن مخزن اون نیروی جهانی شدن اینجاست. به هر تقدیر میگم دیگه در اینجا چون تحقیق نشده نمیتونیم دقیقا بگیم چیه قضیه. خب پس بنابراین میان سرمایه‌گذاری ها زیاد میکنن بر چی؟ بر این که این جریان مجموعه شیعه رو اینو که حالا افتاده رو گردونه حرکت، اول حرکتش کند کنن و بعد آرام آرام حرکت قهقرایی و نابودی. خب در کجا اینا باید نفوذ کنن؟ حالا دیگه میخوام تاریخ کوتاه کنیم. عرض کردیم آموزش از دوران صفویه آموزش شیعی شد. این آموزش رو باید عوضش کنن. شما که در آموزش اثرگذاری کردید، ممکنه این نسل هم فکر شما باشه، ولی وقتی که بچه های این نسل رو آمدید به نوع دیگری آموزش دادید، بر اساس اون آموزش ها نسل بعدی دیگه مانند نسل قبلی فکر نمی کنه. ما از زمان قجرها حرکت جریان یهود برای تغییر آموزش رو میبینیم. یک جریان، جریان پنهان، یک جریان، جریان خیلی علنی. جریان علنی چیه؟ مدارس آلیانس که من این نوشته های امشب رو میذارم در سایت، نوشته های تقریبا بدون تحلیل، فقط چند تا گزارش از مدارس آلیانس. اما حالا اعلام میکنم مدارس آلیانس قبلا هم گفتم که در سفر ناصر قجر به فرانسه در اونجا از اون تقاضا میشه که شما در ایران اجازه بدید ما مدارس رو ایجاد کنیم. بر این اساس فرخان غفاری نماینده ایران در معاهده پاریس، معاهده پاریس، دعوایی که بین انگلستان و ایران به ظاهر سر افغانستان رخ داد. افغانستان دست ایران بود دیگه. ادعای انگلستان این بود که روس‌ها به دنبال این هستن که از طریق ایران به افغانستان دست پیدا کنن و از طریق افغانستان به هند و از طریق هند اولا منافع انگلستان در خطر بیفته. چرا؟ چون موقع هندوستان مستعمره انگلستان، مثلا تجارت دنیا رو با هندوستان میچرخوند دیگه. پس روس برای ما در افغانستان تهدیده، پس باید ایران از افغانستان بیاد اینور و اونجا تحت حاکمیت کسی قرار بگیره که تحت حاکمیت انگلستانه. خب در اینجا نمیپذیرن. ناصرالدین شاه تنها کنی در ایران، مردم ایران به هویت ملی و اینا توجه دارن. بنابراین ظاهراً اول نمیپذیره ناصرالدین شاه. انگلیس‌ها چیکار میکنن؟ میزنن خرمشهر رو میگیرن، بندر بوشهر رو میگیرن، جزایر و خارک و اینا رو و فشار میارن که یا تو باید از افغانستان بری بیرون. بر تقدیر بر اساس ادعای این فشارها فرخان غفاری اعزام میشه به فرانسه، در اونجا با انگلیس ها وارد مذاکره میشن و در اون مذاکره معاهده بین ایران و انگلستان امضا میشه، معاهده این که ایران افغانستان رو واگذار کنه و واگذار میکنه. نخیر، محل مناقشه اینه که میگن ایران در معرض ورود روس به ایران و افغانستانه. تو اختی در افغانستان هستی، روسیه ممکنه بیاد بزنه و از طریق ایران به هندوستان برسه. ادعایی هست دیگه، میگن تو ارز کنم ما باید در اونجا امنیت ایجاد کنیم. البته اینا حرف ظاهریه، باطنیه، ولی حرف ظاهری نیست که آقا افغان ها استقلال میخوان شما برید بیرون. حاکم به اصطلاح افغانستان از طرف ایران، بله، این هر دفعه میومده به حکومت مرکزی بله میگفته، بعد از چند وقت یهو شورش شروع میکرده، دعوارا مینداخته. حالا بر تقدیر در این معاهده ای که اونجا بسته میشه، در اونجا معاهده هفت بند داره که در اون هفت بند خیلی من اینجا عرض کنم خدمت شما که هفت بند آوردم. در اونجا ایران اولا افغانستان رو واگذار میکنه، دوم اینکه میاد عرض کنم خدمت شما که هر گونه حکمیت در خاک افغانستان رو به انگلستان میسپره و یه بندیش که خیلی جالبه و اون این که نظارت و امتیاز داد و ستد بردگان در منطقه خلیج فارس و این منطقه به عهده انگلستان باشه. دقت کنی در ایران پایه مشروطیت از کجا میخواست بیا؟ از غرب بیا. در ایران مطلقا خرید و فروش برده وجود نداشت. در مناطق پایین دست خرید و فروش میکردن، آفریقا و اینا. انگلستان به دنبال این بود که امتیاز نظارت و داد و ستد با من باشه. آخه اینا ببینید چقدر در اینجا روشنفکرهای ما بازی خورده بودن که مشروطیتی که قرار بودم اونجا بیاد پذیرفت. فکر نکردن که آقا اینی که داره میاد، انگلستانی که هنوز داره در اونجا بردهداری میکنه، اینا نمیتونن منادی آزادی باشن. بر تقدیر مدارس آلیانس رو فرخان دکتر، حالا اگر اسم توزلون، این میفرسه ایران. این پزشک ویژه ناصرخان میشه، ناصر قجر میشه، ناصرالدین شه و 30 سال پزشک اینه. او میاد در اینجا اولین مدرسه آلیانس رو ایجاد میکنه. شما همینجا دقت کنید، پزشکی که 30 سال جان ناصرالدین شه دستشه و این یهودیه، چقدر میتونه در ناصرالدین شه اثرگذاری کنه؟ یعنی اون موقع اومدن و بعد میان با پزشک آموزش میارن. وقت این مدرسه آلیانس اولش چیه؟ اولش حرف اینه که ما اینجا میخوایم فرزندان یهود رو درس بدیم. خب اما وقتی میای اینجا میبینی که این مدارس میشه مدرسه یهودی مسلمان، یعنی چی؟ یعنی شاگرد مسلمان میگیره. و جالبه خروجی های این مدرسه اکثرا میشن جزء رؤسا. حالا اون اولین آلیانسی که میاد، اون اولین آلیانس میگه ما فقط میخوام به بچه های یهود زبان فرانسه و آموزش یاد بدیم. یک آلیانس دیگه ای وارد میشه بعد از چند وقت، آلیانس اسرائیلی. کلمه ببینید این مربوط است به 1987 میلادی. اسرائیل کی به وجود میاد؟ 1947 این مال 1878 1947 کشور اسرائیل رسما اعلان موجودیت میکنه. 1878 در اون موقع در ایران مدارس آلیانس اسرائیلی
به اسم اسرائیلی
در آلیانس، آلیانس اسرائیلی. اون وقت چیه کانونه؟ از این مدارس در 126 کشور دنیا ایجاد میشه. برای اینکه به ذهنتون نزدیک بشه، این طالبان و پیوستش داعش، این از سال 1363 شروع میکنه به چی؟ وهابیت عربستان میاد در 132 کشور مدرسه میزنه، مدرسه وهابی. ساده است. شروع میکنه چی؟ شاگرد تربیت کردن. تمام شاگردان این مدارس میشن چی؟ میشن طالبان. بنابراین در نیجریه کشتار میکنن، در نیجر کشتار میکنن، در سومالی کشتار میکنن، در عربستان مرکزیت عربستان هم مدت زدن، در پاکستان کشتار میکنن. همین انفجاری که اخیراً زدن دیگه اهل سنت رو دارن میزنن. یعنی اون موقع مدارس آموزشی ایجاد کردن، اما این مدارس آموزشی تبدیل شد به چی؟ به یک نیروی نظامی پایه‌کار. برای چی؟ او هدف چی؟ گفت ما میخوام چی ایجاد کنیم؟ خلافت اسلامی دیگه. که حالا بعدن اون خانم کلینتون اینو ما میخود میگه اصل این کار یهوده، اصل طراحی این قضیه مال کیسینجره. کیسینجر به نوعی هم لو داده بود، در همون اوان گفته بود که تنها راه شکست حرکت فلانی به امام اشاره کرده بود جنگ شیعه و سنیه. هیچ نیرویی نمیتونه مانع این بشه، فقط باید جنگ شیعه و سنی را بندازه. و اومدن اون موقع سرمایه گذاری کردن، یا حالا داستان ها داره. اون موقع یهودی ها در کل دنیا از جمله تو ایران، خب در ایران چی یاد میده؟ چی میاره؟ یه به اصطلاح بنده خدایی از حرفش آوردم، این فرانسوییه، این یه سفرنامه داره، سفرنامه از کام خدمت شما که خراسان تا بختیاری یه همچین چیزی داره. در اونجا اون میگه که این مدارس آلیانس این در ایران برو بیایی پیدا کرده. قبلا در ایران یهودی ها ذلیل بودن، اما الان یعنی با این مدارس، این مدارس علنی. یه ماجرایی هست، اون یحیای دولت آبادی خبیث که اون آخوندزاده هم هست، ولی تمام تلاشش این هست که ریشه آخوندی رو بزنه. یه کتابی داره خاطرات یحیای دولت آبادی. نه نه اون خیلی قدیمیه، این یحیای دولت آبادی مال دوران ناصرخانه، ناصر قجره، مال اون موقع. ولی خبیث، ولی خبیث در 32 کشور مثلا مناطق دنیا. بله بله دیگه، در ایران زمان قجرها، زمان ناصرالدین شاه. وهابیت طالبان اونا، این غیر از یهوده. با عرض کردم مشابه این، یعنی شما اگر میخوای ببینی اون موقع به عنوان وهابیت؟ نه، ولی جریان تبلیغی. جریان تبلیغی اومد، بله. بله دیگه، در ایران، نه در ایران، در 120 نقطه دنیا، نه نقطه به نقطه، مثلا در فلانجا 10 تا زده، در فلانجا 5 تا زده، مثلا در خود ایران، در به اصطلاح شیراز زدن، در اصفهان زدن، در کرمانشاه زدن، در تهران زدن، اینا همه اینو. و یه مطلبی که جالب هست، انقدر چیز کرده بودن که سفارت فرانسه به عرض کنم خدمت شما که نخست وزیر ایران می نویسه که در کرمانشاه قرار بود گمرکات نصفش، درآمد گمرکات نصفش خرج مدارس آلیانس بشه، اما این والی کرمانشاه نمیده، اگر ندهید ما رفاقت ها با اینا رو، یعنی تهدید میکنه. اونم به معارف کرمانشاه میزنه، معارف کرمانشاه جواب میده، میگه قرار شد که ما درآمد گمرکات رو نصف کنیم، نصفش رو به این مدارس بدیم، نصفش هم به مدارس دینی خودمون بدیم. امی تو کجا رفته جلو؟ حاکمیت اجازه میداده، با کی بعد دعوا میشد دیگه. منتها ببینید در یه مقطعی جریان روشنفکری میره پشت سر اون وای میسه. بله، یحیای دولت آبادی این وقت با همه خباستش این میاد هشدار میده، میگه آقا این مدارسه آلیانس چیکار داره میکنه، معارف اینا. این همین یحیای دولت آبادی به دلیل اون ضد آخوندیش قضیه ای رو میاد نقل میکنه. شیخ عبدالنبی چیز در تهران از علمای بزرگ، خب اون موقع رفت آمده با اولاغ و اینا بوده دیگه، ظاهرا این بند خدا پیشکاره مرحوم عاشق عبدالنبی، داشته مثلا این حیوان رو میبرده که آقا را اینجا جای دیگه. همون موقع مدرسه آلیانس اونجا تعطیل شده بوده، بچه ها آمده بودن بیرون، آه این داشته رد میشده، اونا میان بیرون. اونا ادعا میکنن که این مدیر مدرسه اینو نگر میداره تا بچه ها ردشن. بله، یحیای دولت‌آبادی اینجوری گزارش میده که این آقا نوکر آقا میره به آقا شکایت میکنه، آقا سخنرانی میکنه که آی بیاید ببینید که یهودی ها مثلا به نوکر خر ما چی؟ آقا محله به هم میریزه، یهودی ها رو شمونی کنن کتک زدن و فلان و بیسار، قائله ای برپا میشه و حکومت دخالت میکنه. چه بچه؟ که چرا؟ که چرا به خر نوکر آقا یهودی ها اهانت کردن؟ این گزاری که این میده. اما او سیاهه، او خود اون فرانسویه، میگه چی؟ میگه که نوکر آقا با این الاغ داشته میرفته، بله، بین این و شاگردای مدارس درگیری رخ میده، اهالی محل مغازه ها رو میبندن و میان مسجد به آقا میگن، آقا امر به سکوت میکنه، میگه اقدام نکنید، من از طریق حکومت حلش میکنم. حالا شما فکر میکنید اهالی محل صرفا برای اینکه الاغ آقا رو نگرداشتن که رد نشه، اهالی محل میان مغازه میبندن؟ یا واقعی قضیه چی بوده که نگفتن؟ واقعی قضیه چجوری میتونه باشه؟ تو این مدارس چی یاد میدادن؟ الان مدارس اسرائیلی به شاگردها چی یاد میدن؟ در مدار تو اسرائیل ها که این شاگردی که تو این مدارس درس میخونه به خون مسلمان تشنه میشه، جز شعارهاشون اینه، من باید بتوانم خون یک مسلمان. اینا درس و سرود دارن تو مدارس. این تعلیمات ذاتی یهودیه، یعنی یه یهودی باید چی بار بیاد ضد مسلمان. خب حالا شما نگاه کنید در ایران بچه مسلمان هم سر این کلاس هست، اونا میخوان این جریانو اونجا میخواد تبدیل آموزش کنه دیگه. یعنی چی؟ یعنی بیاد اون آموزش شیعی که پایگذاری شده تبدیل کنه به آموزش اروپایی. کیو باید بزنه؟ روحانی رو، آخوند رو باید بزنه. بله، برای این بچه تو این مدرسه چی بار میاد ضد آخوند من؟ حالا اینا مدرسه اومدن بیرون میدونن این آقا نوکر کیه؟ اشخاب النبیه. شروع میکنن چی؟ هو کردن. اهالی محل از این که نوکر یک روحانی به عنوانی که نوکر روحانیه مورد اهانت قرار میگیره، اونم از دست حکومت عصبانی میشن که چرا به اینا یام چی مغازه ها رو میبندن. میرن بهش اشخاب النبی میگن، ایشون میگه آقا جون شماها اقدام نکنید، بذارید حکومتی حل بشه. منظور من اینه که ببینید که چگونه در مدارس اون آموزششون تغییر می، این علنیش، اما پنهانیش چی؟ دارالفنون. خدا رحمت کنه مرحوم امیر کبیر. امیر کبیر یهو نگاه کردید در ایران با کوتاهی‌های حکومت نفوذها در اینجا آموزش فنی، آموزش فنی روبوده شده. در اینجا آموزش فنی داده نمیشه. در حالی که زمان صفویه اینجا مرکز آموزش فنی بود. ما چیکار کرد؟ دید این آموزش ها رو اینا رو روبودن بردن کجا؟ بودن اروپا. اومد این مدارس دارالفنون رو درست کرد که چی؟ که این علوم فنی رو برگردونه ایران. بنابراین دارالفنون ایجاد کرد. شما محتوای دروس دارالفنونی که امیر کبیر ایجاد کرد و قرار بود را بیفته ببینید، میبینید فقط امور پزشکی و فنیه. علوم فنی که با اسلام دعوا نداره. مرکز علوم فنی ایران بوده، اولی نمیاره. اما وقتی این مدارس زده میشه، شما میبینید که آرام آرام علوم انسانی رو هم وارد میکنه، علوم سیاسی، علوم تربیتی. به تعبیر دیگه این در تأسیس مدارس دارالفنون اینگونه مینویسه، میگه این مدارس ایجاد شد تا علوم فنی را در این دارالفنون فرا بگیرند، علوم دینی را در مدارس علمیه. علوم دینی چیه؟ ادبیات، تفسیر، علوم اجتماعی، روایات. آقا کتاب کافی، کتاب المعیشه، کتاب الاشره بر اساس اینا بوده دیگه. سیاست ما چی بود؟ سیاست ما در دین بود. لن یجعل الله علی الکافرین للکافرین علی المؤمنین من سبیل، نفی سبیل. اصلا اینا جزء تعالیمشون بود. ولی اومدن اون این گونه بود، اومدن اونا رو هم در مدارس وارد کردن. در نتیجه چی شد؟ در نتیجه اینی که داره اینجا یاد میگیره، این دیگه پاش از تعلیمات مدارس دینیه قطع. ببینید شما در کارگزاران قجرها در اول کار، قبل از اینکه دارالفنون بیاد و قبل از اینکه مدارس آلیانس بیاد، شما هر کدوم اینا رو بررسی کنید میبینید میگه فلان مطلب خونده بود، نحو اینقدر خونده بود، صرف اینقدر خونده بود، فقه اینقدر خونده بود، اصول اینقدر خونده بود، تفسیر اینقدر خونده بود و پزشک هم بود. اما وقتی میایید جلو دارالفنون که وقتی میره جلو میاد اون علوم که وارد میشه دیگه در تعاریف سران مینویسه چی؟ تحصیل کرده مدرسه سیاسی فلانجا. دیگه نه فقهی درش اثره، نه در تفسیر، نه روایت. یعنی تو آمون بله؟ امیر کبیر اصلا نیورد اونا رو در این مدرسه، در دارالفنون. اصلا باید گفت این شیش ماده رو ما درس میدیم. امیر کبیر شهیدش کردن دیگه. بعد افتاد دست کی؟ دست اونهایی که خود امیر کبیر میفهمید داره چی کار میکنه. ولی وقتی امیر کبیرش، چون اونی هم که میره خط میده به ناصرالدین که اینو بزن، که من بعید میدونم خود ناصرالدین شاه نمیفهمیده بهش گفتن بزن. من یقین دارم ناصرالدین شاه میفهمه داره چیکار میکنه، میفهمه در خط یهود داره حرکت میکنه. مشخصا امیر کبیر رو یهودی ها زدن. چرا؟ چون دیدن این آمده داره این سازمان شیعه رو چیکار میکنه از نظر آموزشی؟ کامل میکنه. علمی که در زمان صفویه علوم فنی و علوم دینی با هم دیگه یک جا بود، این میخواد اینا رو یک جا کنه. ازود فهمید آمد علوم فنی رو در دارالفنون بیاره، علوم سیاسیشون هم آورد. وقتی علوم سیاسی ها آورد، آموزش دینی رفت کنار، در نتیجه این مسئول ما شد یک آموزش دیده غربی مطلق. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که وقتی یه قرارداد میبنده میگه آقا ما باید به انگلستان بله بگیم، به آمریکا هم بله بگیم، که چی؟ که در امان باشیم. اما اونی که توی مدرسه کتاب الجهاد خونده میگه نه باید به این بله بگی، نه به اون باید بله بگی، هم باید به این نه بگی، هم نه اون خدا رحمت کنه حضرت امام، نه شرقی نه. حالا تا انشالله من این فایل رو میذارم، مطالعه کنید انشالله. اللهم صل علی محمد.